أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. با توجه به این که در خاتمه استصحاب بحث کشیده شد به این که نسبت بین استصحاب و بقیه ادله من الاصول اول امارات چیه، به این که در مورد اجتماع و تعارض آیا اون ادله مقدمه بر استصحاب هستند یا استصحاب مقدمه بر اونها هست، و اگر تقدیمی در کار باشه در عهد و طرفه وجه تقدیم چیه. در خاتم بحث منجر به این جهت شده و از اون جایی که قواعد پنجگانه یعنی قاعده فراغ و تجاوز، قاعده صحت یا اصالت و صحه، قاعده ید و قاعده قرعه جزء قواعدی هستند که اکثر و ما یشتم با استصحاب هستند، در موارد کثیری با استصحاب اجتماع پیدا میکنند و خود این قواعد هم موارد ابتلا و تطبیق این قواعد کثیر هست. این امر سبب شده که در تتمه استصحاب از این قواعد بحث بشه، که البته بحث از خود این قواعد استطرادی خواهد بود، ولی در ضمن بحث از تک تک این قواعد اون نکته مورد نظر در خاتمه که چه نسبتی دارد این قاعده با استصحاب، اون نکته هم جزء نکات مورد بحث قرار خواهد گرفت و نسبت ملاحظه خواهد شد. ولی بحث در این جهت در این تتمه اختصاص فقط به این جهت به این قسمت نداره که ما نسبت را بررسی کنیم، نه، خود این قواعد پنجگانه مستقلن مورد بحث واقع میشه، جهاتی از بحث در تک تک این قواعد وجود داره که یک جهت مشترک بین همه اون جهت نسبتی است که این قاعده هر یک از این قواعد با دلیل استصحاب داره، به اینکه این در تنافی کدوم را باید اخذ کنیم. بر این اساس به همون ترتیبی که مرحوم آخوند در کفایه عنوان فرمودن از قاعده فراغ و تجاوز شروع میشه. این دو قاعده فراغ و تجاوز از قواعدی است که در این قسمت باید در مورد او بحث بشه، که بحث در این دو قاعده هم ضمن جهاتی هست، حالا جهات متعددی در ارتباط با این قاعده وجود داره که باید ملاحظه بشه، حالا به ترتیب این جهات میاد، حالا در مجموع 20 جهت یا بیش از 20 جهت در این قاعده هست که به مقداری که ممکن هست و میسور هست بحث از این جهات میشه و بعد به سراغ قواعد دیگر میریم. اولین جهتی که در قاعده فراغ و تجاوز جای تأمل و بحث داره مضمون این دو قاعده و تعریف این دو قاعده هست. مقصود از این دو قاعده، قاعده فراق و قاعده تجاوز چیه؟ در این قسمت در کلمات اعلام در بیان مضمون دو قاعده و کیفیت تفرقه بین القاعدتین یه اختلافی فی جمله ملاحظه میشه. از کلمات مرحوم نائینی اینطور استفاده میشه که قاعده فراق ناظر به شک در صحت کل به مجموع عمل هست، در حالی که قاعده تجاوز ناظر به شک در وجود جزء سابق بعد از دخول فی الجزء لاحق هست. بحث به اونی که در تغییرات مرحوم نائینی اومده. خب بر این اساس مضمون قاعده فراق چون ناظر به شک در صحت کل بعد الفراغه، مضمون قاعده فراق میشه حکم به صحت کل در مواردی که ما بعد از فراغ از عمل در صحت اون عمل شک کردیم. مضمون قاعده تجاوز چون ناظر به شک در جزء سابق هست، مضمون قاعده تجاوز حکم به تحقق جزء سابق عند شک در اثناء عمل میشه. از فرمایشات مرحوم نائینی به این کیفیت استفاده میشه که قاعده فراق ولی مضمونش حکم به صحت کل، ولی قاعده تجاوز حکم به تحقق جزء سابق هست. در مقابل از کلمات محققین دیگر از جمله مرحوم آقای خویی اینجور استفاده میشه که اون چه که قاعده فراق نظر به او داره اینه که شک در صحت عمل باشه بعد از جزم به اتیان عمل. در جایی که اصل عمل انجام شده ما در صحت او شک داشته باشیم، اینجا جای قاعده فراغ هست و مضمون قاعده فراغ هم حکم به صحت او هست. حالا چه ما شک فی صحتهی کل و مجموع عمل باشه یا اینکه ما شک فی صحتهی جزء العمل باشه، رو این حساب در اجزای عمل واحدی مثل صلات بعد از تمام کردن جزء قبلی بعد از احراز اتیان جزء سابق اگر در صحت او شک کردیم، احتمال خلل در او دادیم، قاعده فراق جاری میشه. اختصاص ندارد قاعده فراق به موارد شک در صحت کل، در موارد شک در جزء هم پیدا میشه. اما قاعده تجاوز، مورد نظر در قاعده تجاوز شک در اصل اتیان به شیء هست. در جایی که در اصل اتیان به شیء ما شک داشته باشیم، قاعده تجاوز در اونجا حکم میکنه به اینکه اونی را که شما شک در وجود او دارید بنای بر وجود او بذارید، بنای بر تحقق و اتیان او بذارید. مورد نظر شک در اصل اتیان هست و مضمون قاعده هم طبعا حکم به تحقق مشکوک، حکم به تحقق مشکوک الاتیان میشه. خب این با توجه به این مطلب، بله، چون اونی که مورد نظر و ترکیز در اینجا در ناحیه قاعده فراغ قرار گرفت، صحت عمل هست. در قاعده تجاوز مورد شک اصل الاتیان هست، اصل الاتیان ضمن مرکب هست. طبعا به این مقدار ما بخواهیم نگاه بکنیم، قاعده تجاوز در قاعده فراغ یک توسعه در کلام مرحوم آقای خویی اعمال شده که اختصاص به شک در صحت الکل نداره، موارد شک در صحت جزء رو هم میگیره، ولی در ناحیه قاعده فراغ، در ناحیه قاعده تجاوز مورد نظر به حسب اونی که از ظاهر عبارت استفاده میشه، شک در اتیان جزء عمل هست و طبعا مضمون قاعده تجاوز میشه حکم به تحقق جزء. ولی این قسمت که ظاهر امر اختصاص قاعده تجاوز به مورد شک در جزء باشه، این قسمت احتیاج به اصلاح داره و در حقیقت یک توسعه‌ای باید اینجا در مضمون قاعده تجاوز قائل بشیم. این که مشکوک از اجزای مرکب باشه و در ضمن مرکب انجام بشه، این خصوصیت نداره در قاعده، این خصوصیت معتبر نیست در قاعده تجاوز، به جهت اینکه همونطور که در بحث‌های آینده روشن خواهد شد، اونی که از ادله قاعده تجاوز استفاده میشه اینه که در جایی را که بعد مضی محل شی ما شک در وجود شی بکنیم، شک در وجود شی بکنیم، اینجا به مقتضای قاعده تجاوز حکم به تحقق این شی میشه. اعم از این که اونی که مشکوک و تحقق هست، مشکوک و الاتیان هست، جزء عمل باشه، کما هو الحال در شک در سجود، شک در رکوع حینما سجد، یا شک در رکوع، شک در تکبیر در وقتی که مشغول قرائت هست و امثال اینها، که محل شک اجزای عمل هست. یا اینکه نه، مشکوک ما شک فی اتیانهی خودش عمل مستقل هست، ولی محل او گذشته، با گذشته محل ما شک می کنیم که آیا انجام شده است در محلش یا انجام نشده. بنابر این که در اونچه که در بحث‌های آینده خواهد آمد، مقصود از محل خصوص محل مقرر شرعی نباشه، بلکه توسعه در محل را قائل بشویم، مواردی مثل اینکه شخصی بعد از مباغعه و جماع با زن شک میکنه طواف نساء را انجام داده یا انجام نداده، یا بعد از این که از میقات عبور کرد شک میکنه که آیا احرام بسته یا احرام نبسته. خب محل مقرر در احرام میقاته، در میقات باید احرام ببنده. خب از میقات عبور کرد، شک کرد که آیا احرام بسته یا نه. در طواف نسا هم شرط جواز مقاربت با نساء اینه که قبل از او طواف نساء رو انجام بده، ولو شارع برای طواف نساء این قید را اعتبار نکرده از که قبل از وقوع باشه، قبل از وقوع المقاربه باشه، بلکه جواز مقاربه مشروط به انجام طواف نساء قبل از او هست. ولی در عین حال با توجه به این که عنوان موضوع قاعده تجاوز، در موضوع قاعده تجاوز مضی محل عقد شده، عنوان مولی محل در امثال این موارد فکر میکنه. و بر این اساس مشکوک طواف النساء هست یا مشکوک احرام ولو خودش یک تکلیف مستقل نیست، اجزای جزء حج هست، اجزای حج یک مرکب ارتباطی هست نسبت به این، ولی این مرکب ارتباطی با مثل صلات اینا فرق داره. اجزای حج بله به صورت منفصل و متفرق از هم انجام میشه و مکلف در این فواصل در حال اتیان و عمل نیست، ولی در این حال ما در اینجا که در بله در طواف نسا که شک میکنه، نه به اعتبار اینکه جزء حجه، به اعتبار بلکه در طواف نسا اصلا جزئیت للحج هم ثابت نیست، همونطور که مثلا در بحث حج گفته شده به این که عنوان طواف نسا عملی است که در روایات اومده که طوافی است که بعد از حج اتمام میشه، اگر هم جزء حج باشه ولی جزئیتش به نحوی نیست که در رکوع برای صلات ثابته، چون صلات یه مرکب ارتباطی است که با اجزاش باید مجتمعا انجام بشه، فاصله از هم نداشته باشه، ولی حج اینطور نیست. یا حتی در مورد نماز بله نماز ظهر اندش شک بکنه در اتیان به نماز ظهر بعد از دخول فل عصر، خب بنابر اینکه عنوان این عنوان موضوع محل فعل میکنه، اینجا مشکوک عمل مستقل هست و شک در اتیان او در محلش داره، ولی در این حال قاعده تجاوز حکم به اتیان و تحقق این مشکوک میکنه. برای این اساس با توجه به این که ولا علی بعض المبانی قاعده تجاوز در این موارد شک در طواف النساء بعد المقاربه، شک در تحقق احرام بعد از تجاوز عن المیقات، شک در صلات الظهر بعد از دخول فی العصر، در این موارد هم جاری میشه ولو علی بعض المبانی، صحیح در تعریف قاعده تجاوز اینه که گفته بشه به این که قاعده تجاوز عبارت هست از حکم ظاهری به اتیان ما شک فی اتیانهی فی محلهی بعد تجاوز المحل، سواء کان المشکوک عملا مستقلا یا اینکه جزء مرکب ارتباطی باشه. در قاعده فراق با توجه به اون توضیحی که در کلام مرحوم خویی هم اومده، طبعا تعریف قاعده فراق میشه حکم ظاهری به صحت عمل مشکوک بعد از فراق از عمل مشکوک، سواء کان اون مشعونی که مشکوک هست که در صحت او ما شک داریم کل عمل باشه، مثل این که بعد از فراغ از نماز شک در صحت نماز داشته باشیم من جهت الوضوء، یا ما هو المشکوک جزء عمل باشه بعد از تحقق قرائت مثلا شک در صحت ما عطابهی داره. خب این اون چیزی که در تعریف قاعده تین می شود عقض بشه این خصوصیاته. اما این که ما غیر از این دوتا این خصوصیت ذکر شده در تعریف قاعده تین این خصوصیت رو عقض بکنیم که هم قاعده فراق هم قاعده تجاوز حکم ظاهری که در مواردی که احتمال خلل داده میشه و احتمال خلل ناشی از احتمال غفلت باشه، اگر احتمال خلل چه در قسمت صحت که مربوط به قاعده فراغه، چه در قسمت اصل الاتیان که مربوط به قاعده تجاوزه، اگر احتمال خلل ناشی از احتمال غفلت باشه، اینجا این حکم ظاهری مضمون قاعده تجاوزه. این خصوصیت که عقب این خصوصیت در تعریف قاعده فراغ و تجاوز و در مضمون قاعده فراغ و تجاوز، همانطور که در کلام بعض الاعلام اومده در کتاب قاعده فراغ و تجاوز، این قید، عقب این قید تمام نیست، به جهت این که در قاعده فراغ و تجاوز همانطور که بعداً بحث میشه اختلاف نظر هست. بنابر یک نظر این دو قاعده در مواردی جاری میشوند که احتمال خلل ناشی از احتمال غفلت باشه، ولی در جایی که علم به غفلت دارد و احتمال صحت را علی سبیل اتفاق میدهد، مثل همون مثال معروف که شخص در حالی که در وضو انگشتر به دستش بوده یقین داره که انگشترش را تکون نداد، ولی در این غافل بود از تکان دادن انگشتر، ولی در این حال احتمال میدهد علی سبیل اتفاق آب زیر این انگشتر رفته باشه. خب در اینجا یک نظر در قاعده فراغ تجاوز اینه که اینجور جاها قاعده فراغ تجاوز جاری نمیشه، که عده‌ای از محققین مثل مرحوم خویی ملتزم به اینن، ولی یک قول دیگر اینه که نه، قاعده فراغ تجاوز در مطلق موارد شک در خلل جاری میشه، اعم از این که احتمال خلل ناشی از احتمال غفلت باشه یا اینکه نه ناشی از اون نباشه. خب با توجه به اختلاف مبنا ما قید را نمید، این قید نشوع احتمال خلل از احتمال غفلت را نمیتونیم در تعریف قاعده فراغ و تجاوز اخذ بکنیم. خب اونی که صحیح هست و اینه که ما در قاعده فراغ و تجاوز، در قاعده فراغ اون مورد شک را صحت بگیریم، اما از این که مشکوک کل باشه یا جز، در قاعده تجاوز هم مورد شک را اتیان شی بعد مضی محل بگیریم. اینها این خصوصیت لازم الاخذ در قاعده فراغ و تجاوز. البته این که ما به این صورت این تعریف را بیان بکنیم و اینها را جدای از هم حساب بکنیم و دو تا تعریف مستقل بدیم، یکی مربوط به قاعده فراغ یکی مربوط به قاعده تجاوز، این مبتنی هست بر این مبنا که ما دو تا قاعده در این موارد داریم و از ادله دو تا قاعده مستقل نسبت به هم حساب میشه به دست میاد. ولی اینکه آیا اینها در اینجا ما دو تا قاعده داریم یا یک قاعده، خود این از جهات بحث در جهاتی است که بعداً در قاعده فراغ تجاوز جای بحث داره، به اختلاف نظر محض. یک نظر اینه که اینها دو تا قاعده مستقله، ولی اگر کسی در قاعده فراغ و تجاوز قائل به این شد که اینها قاعده واحده هستن، خب اگر یکی از اینا را برگردون به قاعده اخرى، ما باید تعریف را بر اساس اون قاعده اصلی ارائه بکنیم، نه اینکه دوتا تعریف مستقل از هم. این توضیح مربوط به تعریف قاعدتین و مضمون اینها. در ضمن این تعریف و توضیح معلوم شد که این قاعده، یعنی این دوتا قاعده به قاعده فراغ و قاعده تجاوز باشه، مفاد اینها حکم ظاهری هست، حکم واقعی نیست، یعنی حکم مورد شک. در جایی را که مکلف شک دارد این قاعده، این دوتا قاعده اونجاها پیاده میشه. طبعا اگر کشف خلاف شد بر اساس این دو قاعده عمل کرد، بعد کشف خلاف شد باید تدارک بکنه عمل را دیگه. در مقابل قواعدی مثل قاعده لاتعاد که اونا حکم واقعی را افاده می کنن، در قاعده لاتعاد، لاتعاد و صلات الا من خمس، که یا بنابراین که این قاعده تعمیم داره در غیر صلات هم جاری میشه سنت لاتنگذ بالفریضه، در اونجا مفاد این قاعده حکم ظاهری نیست، روی این حساب در فرض علم به خلل قاعده لا تعاد و قاعده از سنت لا تنقض الفریضه جاری میشه، برخلاف قاعده تجاوز و قاعده فراق. پس قاعده فراق و قاعده تجاوز مضمون اینها و مفاد اینها حکم ظاهری است که در ظرف شک شارع جعل کرده، با خصوصیاتی که در هر کدوم از این دو اخذ شده. این جهت اول از بحث در قاعده فراق و تجاوز. جهت دوم از بحث اینه که این قاعده فراق و تجاوز با بعضی از قواعد دیگر یه شباهت فی جمله ای دارد، فارق بین این دو قاعده و قواعد اخرایی که شباهت به این دو قاعده دارن چیه؟ خب در این قسمت دو تا قاعده هست در مقابل این دو قاعده فراق و تجاوز که مضموناً با اینها شباهت دارن. یکی قاعده صحت و اصالت و صحه هست، یکی هم قاعده هیلوله هست. با توجه به خصوصیاتی که در این قاعده تین گفته شده که حکم ظاهری هست، قواعد دیگه‌ای که یه جهت شباهت با اینا داره این دو قاعده است. به الا اختلاف قاعده فراق و تجاوز با قواعدی مثل قاعده لاتاد معلومه، این بود که شباهت نداره، چون او حکم واقعی است، این حکم ظاهری. این دو قاعده یعنی اصالت و صحه و قاعده هیلوله دو قاعده است که یه جهت شباهتی با این قاعده تن داره، روی این حساب باید در جهت ثانیه فارق بین اینها را حساب بکنیم. ابتدا از فرق بین قاعده فراق و تجاوز و اصالت و صحه شروع می کنیم. فرق بین اصالت و صحه با قاعده تجاوز که واضح هست، معلومه، چون قاعده تجاوز فرض اینه که در موارد شک در اصل الاتیان جاری میشه، اما قاعده صحت اصالت و صحه در جایی که اصل عمل محرز و تحقق صحت او محل شک. قاعده تجاوز اشتباهی با قاعده صحت نمیشه، اما قاعده فراق فرقش با قاعده صحت چیه؟ خب اینجا اینا هر دوتا حکم ظاهری هستن، هر دوتا هم در موارد شک در صحت عمل بعد احراز اصل العمل جاری میشن. فرق اینها چیه؟ در این قسمت بله در مجموع سه وجه فرق بین این دو قاعده از یک طرف و اصالت و صحه از طرف دیگر گفته شده. بله باید ببینیم که این هر سه تا وجه تمامه یا اینکه نه اونی که فارق هست فقط دو تا وجه میتونه به عنوان فارق باشه. وجه اولی که در مقام فرق بین قاعده فراق با اصالت و صحه گفته شده اینه که قاعده فراق نسبت به عمل صادر از خود شاک جاری میشه. بحث به اونی که از ادله استفاده میشه، کل ما شکت فیه مما قد مضا فامضیه کما هو، به نظیر اینها از این روایاتی که اومده، اونی که از این روایات استفاده میشه اینه که در جایی که خود مکلف در عمل صادر از خودش شک بکنه در صحت او. پس مورد قاعده فراق عمل صادر از نفس شاکه، اما مورد اصالت و صحه عمل صادر از غیر. اصالت و صحه را در فعل غیر جاری میکنن، در جایی که شنبله فعلی از شخصی صادر شده نمیدانیم به وجه صحیح انجام شده که بعداً در خود اصالت صحه بحث میشه. مقصود از صحیح یعنی اونی که موجب ترتب اثره، نه صحیح به معنای جواز و حسن فعلی. صحیح به معنای مفید اثر بودن. مورد اثبات و صحه عمل غیره. این وجه اول فرق. وجه دوم فرق اینه که قاعده فراغ، بل قاعده فراغ در جایی جاری میشه که اصل العمل تمام شده باشه و مکلف از عمل فارغ شده باشه. اون مشهود باید تحققش تمام شده باشه، بعد احراز تحقق عمل در صحت او اگه شک بکنیم قاعده فراغ حکم به صحت میکنه. بله، ولو حالا اون مشکوک جزم باشه، ولی اون خود مشکوک باید تمام شده باشه. در جایی که هنوز مشکوک تحقق پیدا نکرده، اصال قاعده فراغ جاری نمیشود. اما اصال و صحه اینجور نیست. اصال صحه که در فعل غیر جاری میشه، همونطور که در مواردی که شخص، یعنی شخص آخر غیر عمل رو انجام داد، بعد از تحقق عمل ما اگه شک در صحت و فساد عمل او بکنیم قاعده را جاری میکنیم، همینطور هم در جایی که میدانیم عمل را انجام خواهد داد، انجام میدهد در آینده، میدانیم انجام میدهد، هنوز انجام نداده، اگر اصل الاتیان را احراز بکنیم و شک در این داشته باشیم که صحیح انجام میده یا فاسد انجام میده، اثبات صحه جاری میشه. روی این حساب در جایی را که شخص میتی را آوردن، به اصطلاح میدانیم که آقای زید برای نماز میره میت نماز میخونه، نمیدانیم که آیا نمازی که برای میت میخونه صحیح هست یا صحیح نیست، اصل الاتیان هنوز نیومده ولی میدانیم که انجام میده، یا اومده هنوز تمام نکرده، تازه شروع کرده به نماز بر میت، هنوز تمام نکرده، شک در صحت عمل او میکنیم. اگر عمل او صحیح باشه دیگه تکلیف از ما، واجب کفایی از ما برداشته میشه. خب در اینجا هم قاعده صحت و اصالت و صحه جاری میشه، در حالی که در قاعده فراغ عنوان مأخوذ در قاعده فراغ اینه که شک بعد از فراغ از عمل باشه، نه شک قبل از فراغ و در اثنای عمل. این دو وجهی است که به عنوان فرق بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز گفته شده. زائد بر این دو وجه، وجه دیگه‌ای هم به عنوان فرق برای بین قاعدتین از یک طرف و اصالت و صحه گفته شده، و اون بله عبارت از اینه که گفته شده به این که ما غیر از این اختلاف از جهت موضوعی و از جهت موردی، غیر از این قاعده فراغ و تجاوز با اصالت و صحه ملاکن هم مختلفه، از جهت ملاک هم اختلاف داره. به جهت این که در قاعده فراغ و تجاوز ملاک و نکته ثبوت این قاعده تن از کریت مکلف حین العمل و تسهیل بر مکلف به لحاظ اینه که عمل را تمام کرده، دوباره تکلیفی به دوش او نذاره، شاره تکلیف اضافه به دوش او نذاره، تسهیل عمل بر او بکنه. اما در اصالت و صحه نکته اصالت و صحه اینه که فعل غیر را حمل بر صحت بکنن، به جهت اینکه مصلحت در اینه که در مواردی که خود شخص متصدی عمل نیست، عمل از دیگری صادر میشه، خود در همین جهت تسهیل در اینه که دیگه تک تک مکلفین را موظف نکنن به اینکه حتما احراز بکنن که دیگری چه کاری را انجام میده. نکته جریان اصالت و صحه اینه که فعلی که از غیر صادر میشه باید بر وجه صحیح هم بشه، تفتیش از خصوصیات فعل غیر نشه، عسکریت در جریان اصالت و صحه مدخلیت نداره، به عنوان نکته به ملاک عرض نشده. ولی در قاعده فراغ، نکته جریان قاعده فراغ، عسکریت مکلف حین العمل، این وجه به عنوان وجه سوم در کتاب قاعده فراغ و تجاوز، در فرق بین قاعده فراغ از یک طرف و اصالت و صحه بیان شده. ولی به نظر می رسه که این وجه به عنوان وجه ثالث جا نداره، اینجا ما به عنوان فارغ قرار بدیم، چون در مقام بیان فارغ در اینجا باید مبانی، تمام مبانی ملاحظه بشه، همونطور که بله در اون جهت قبلی هم گفته شده. این در این بحث که آیا در مواردی که احتمال خلل ناشی می شود از احتمال غفلت قاعده فراغ جاری میشه یا نه، اختلافیه. اونایی که مثل مرحوم آقای خویی قائل به اینن که فقط جایی قاعده فراغ جاری می شود که احتمال خلل ناشی از احتمال غفلت باشه، بر اساس اون مبنا ملاک قاعده فراغ عسکریته، نکته قاعده فراغ عسکریته. ولی بر اساس مبنایی که توسعه میده در جریان قاعده فراغ، عسکریت ملاک نیست، به عنوان نکته جریان قاعده فراغ نیست. ولو در بعضی از بنابر اون مبنا، ولو در بعضی از روایات هم اومده باشه، حمله بر حکمت میشه، نه اینکه به ملاحظه ملاک و علت ثبوت حکم باشه. پس اون این که ما این وجه ثالث را به عنوان وجه اضافه بر وجهین متقدمین ذکر بکنیم، علا جمیع المبانی تمام نیست، روی بعضی از مبانی تمامه. و چون در بیان فارغ ما باید همه مبانی را ملاحظه بکنیم، طبعا باید به همون دو وجه اول اکتفا بکنیم. این قسمت اول که فرق بین قاعده فراغ تجاوز با قاعده فراغ تجاوز با قاعده صحت و با اصالت و صحت. قسمت دوم فرق بین این دو قاعده با قاعده هیلوله، که فرق بین اینها چیه. قاعده هیلوله که در باب صلات بر اساس روایت صحیحه زراره وارد شده که اگر بعد از وقت گذشته وقت نماز در وقت نماز شک کردید، در انجام دادن نماز شک کردید، وقت حائل شده بین شما و بین اون نماز، وقت حائل شده بنابذار بر اینکه نماز را انجام دادید. از این تعبیر میکنن به قاعده هیلولت، به جهت اینکه در روایتی که دلیل بر این قاعده هست، عنوان در اون روایت این تعبیر اومده که عنوان حائل اومده. حالا فرق بین این قاعده که قاعده ظاهریه است، مفادش حکم ظاهری هست، عند شک هم جاری میشه، با قاعده فراغ و تجاوز در چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم.